خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد حیات و نطق موجودات بودیم، قسمتی رو خوندیم از جناب ابن عربی در فصل هودی که فرمود هرچی در هستی وجود دارد دارای نطق است، که در قبل از اون هم فرموده بودن ما در عالم هستی صامت نداریم، خاموش نداریم چیزی رو، همه چی دارای نطق و کلامه. و بعد این بحثی رو مطرح کرد که این نطق مال وجود اشیاست، نه مال ماهیت و اعیانشون. اعیان به خودی خود صامتن، این وجوده که ناطقه، بعد هر موجودی حسه ای از وجود رو داره، بهره ای از وجود رو داره، و نطقش به خاطر اون بهره ای که از وجود داره. حالا در قسمت بعدی میفرماد و هم تا و همچنین عارف عربی در فصل هودی میفرماید باد غرب همه چیز را به اذن خدایش نابود میکند. در داستان هود علیه السلام اون باد عذاب که آمد و همه رو نابود کرد. در ادامه میفرماید، حالا بس این قسمتشه، به واسطه آن پوست های بدن، دست ها، پاها، رشته رشته تازیانها و رانها، رانهای پا، همگی به سخن در خواهند آمد و نص الهی نیز در این موارد وارد گشته است، ولیکن خداوند متعال خود را به غیرت توصیف فرمود، وصف فرمود. توصیف غلطه، غلط مصطلح، توصیف نداریم ما در عربی، مترجم اشتباه ترجمه کرده، توصیف نداریم، خود را به غیرت وصف فرموده. و از جهت غیرت حضرت حق است که فواحش را تحریم فرموده است، که خب از جهت غیرتیه که حالا روایات نبوی هم هست که خداوند غیوره، غیرتمنده. و آیه قرآن که حرم ربی الفواحش، خداوند فواحش رو حرام کرده. جناب ابن عربی اینجا یک لطیفه ای بیرون میارن که میفرماد فحش در لغت به معنی اظهار و ظهوره، در اصل لغت به معنی اظهار و ظهور اینهاست. حالا حرم ربی الفواحش که ظهور و بیپردگی رو خداوند حرام کرده، این وجه باطنی آیه رو می‌فرماد، یعنی اسرار باید پوشیده بمانند. در این عالم پرده هایی هست که حقایق در پشت اون پرده ها پنهانه و علتی هم داره که باید پنهان باشه در دنیا تا مؤمن و کافر از هم شناخته بشن. حالا یه بحثی دارن اونجا در مورد این حرم ربی الفواحش. و قیصری در شرح این قسمت می نویسد دست و پا و پوست بدن نیز دارای حیات و نطقی است، همون جوری که آیه قرآن می‌فرماد که جلودشون، پوستشون شهادت میده در قیامت برای اینها، چنان که قرآن مجید فرموده. ولیکن حق غیور است و نمیپسندد که محجوبان بر اسرار او آگاه شوند. اینها رو پرده‌های افکنده که همه انسان‌ها اونها رو نبینن و به همین سبب حیات و نطق این موجودات بر غیر اهل الله مستور است، بر غیر اهل الله پوشیده و پنهانه و بر محبوبان چون انبیا و اولیای صالح الهی مکشوف، از اونا پوشیده است اما انبیا و اولیا الهی پرده ها براشون کنار رفته است، زیرا که خدای سبحان عنایت به حال اینان داشته است و اسرار را به سبب اعتنا به حالشان بر ایشان ظاهر گردانیده است. از عنایتی که خدا به اینا داشته پرده ها را از جلو چشم اینا کنار زده. حالا وقتی به ما گفته میشه که ای انسان تو در معرض دید هستی، ای احسب الانسان ام ان لن یره احد، ای احسب ان لن یره احد، آیا فکر میکنه هیچ کس او را ندید؟ تو خلوت خودش بود اینجوری حساب میکنه؟ نه، خیلی چشم ها و گوش هایی هستن تو رو میبینن در خلوت خودت، فکر نکن کسی ندید. اگر تو الان محجوب هستی و نمیبینی، آقا مثل این، حالا خیلی بخوایم تنظیر مثال خیلی سطح پایین بزنیم، این شیشه های سکوریته، چی میگن بهش، اونورش پیدا نیست، چی؟ رفلکس ها، که مثل آینه است، از اون طرف اینور پیداست اما از اینور که نگاه میکنی مثل آینه است، اونور رو نمیبینی. کسانی که اونور شیشه وایستادن شما رو میبینن تمام حرکات تو. جناب علی تو یه اتاقی هستی از این شیشه هاست، ببینون هیچ کس نیست، در حالی که اونور ایستادن و دارن تو رو نگاه میکنن. این عالم اینجوری نیست که کسی ما رو نمیبینه. و به امر و اراده حضرت حق آنان از اسرار مطلع گشته باشند تا مؤمن مطیع از کافر منکر جدا گردد. میگه این پرده ها افتاده تا اون کسی که کافره قبول نداره و اون کسی که مؤمنه تفاوتشون پیدا بشه، که اون کسی که ایمان آورد واقعا، یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان دارن، که این یؤمنون بالغیب چند تا معنا داره. یک معناش اینه که در غیب خودشون ایمان دارن، در اون باطن خودشون ایمان دارن، در حالی که غیر مؤمن در غیب خودش ایمان نداره، در اون باطن خودش شاید به ظاهر اظهار کنه بعضی چیزها رو اما در باطن خودش. لذا اولیاء الهی در غیب خودشون گناه نمی کنن، در غیب خودشون یعنی در خیال خودشون، خیال یک مرتبه غیبه چون پوشیده است از دیگران، در خیال خودشون هم گناه مرتکب نمیشن چون خیال ما هم مکشوف پیش ملکوت عالم. و این که گفت رشته رشته تازیانه ها و ران پای انسان همگی به سخن می آید، اشاره به حدیث شریف نبوی است که لا تقوم الساعه حتی یتکلم الرجل فخذه و عذبت و صوتهی به ما فعل اهلهو، که البته حدیث از این کامل تره. این حالا جناب ابن عربی این حدیث رو آوردن در چی به کار بردن؟ در این مورد که صدرالدین قونوی هم در اربعین حدیثشون به همین معنا گرفتن که وقتی قیامت انسان نزدیک میشه، چون فرمود که پیامبر اکرم لا تقوم الساعه حتی، یعنی از علامت علامات اشراط الساعه است، اونها به این انفسی گرفتن، یعنی وقتی انسان قیامتش نزدیک میشه قیام کنه همه چی با او سخن میگوید. اون حرف درست سر جاش هست اما این حدیث یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان، اشاره داره به صنعت موبایل، اخباریه که پیامبر اکرم فرموده از آینده که عزبت صوته، رشته تازیانه یا دسته تازیانه، همون موبایلی که در دست قرار میگیره. بعد در حدیث، حالا اینجا گفتم کامل نیاورده، میگه و با اشارات او، او را از حال خانوادهش مطلع میسازد، به ما فعل اهلهو، که خانوادهش چی کار با اشارات او. حالا قدیم نمیتونستم بفهمن یعنی چی انگشت اشاره. شما شستی ها رو میزنی، دکمه ها رو میزنی، به خانوادت میگی قلمه سبزی درست کن، یا خب این یه چیزی نبود که 50 سال پیش از بشه فهمید که دسته تازیانه با طرف حرف میزنه، او رو از حال خانوادش مطلع میکنه. این فخزهو چیه؟ رانش. حالا به یه تعبیر موبایلم به رانت میبندی دیگه، به کمرت میبندی. یا حتی این دستگاه هایی هست که اسمشو نمیدونم چیه، این خبر اگه چیز میکنم میبندم به کمرشون، نه بیسیم نه، تو صدا و سیما بیشتر هست، به کمرشون بسته میشه، بعد که صحبت میکنن دیگه احتیاج به بلنگو و مثلا صدا منتقل میشه. که این یکی از علامات آخر الزمانه که پیامبر اکرم 1400 سال پیش فرمودن چنین چیزی میاد. و مطالبی گفته شده در آخر الزمان که خیلی عجیب و غریبه در روایات اسلامی، که واقعا هر کدومش معجزه است و چیزایی بوده که هیچ قرنی اینا رو مشاهده نکرده غیر قرن ما. ما این عجایب تو این قرن بروز کرده یه مرتبه. شما 100 سال پیش زندگی مثل همون 1400 سال پیش بوده، هیچ تفاوتی نداشت، نه صنعت اونچنان پیشرفت کرده بود، نه هیچ کدوم از علوم، یه خورده خیلی کند، ولی تو این قرن یک مرتبه اصلا متحول شد، انسان پرواز کنه. اونم چه پروازی؟ از این ور کره زمین بره اون ور کره زمین، مرکبی سوار بشه که با 200 کیلومتر با 100 کیلومتر حرکت کنه، نه تلفن دستگاهی ورداره که این ور کره زمین میگه سلام، اون ور کره زمین میگه الو، چون صوت خودش 300 متر در ثانیه حرکت میکنه. این حالا دستگاهیه که شما این ور کره زمین با آمریکا مستقیم صحبت میکنی. اینا عجایبه، ما چون تو این عجایب به دنیا آمدیم معمولیه برامون. یا آقایی نقل میکرد میگفت اون اوائل قبل از انقلاب اون طرفا، او یه روحانی رفته بود بالا منبر، گفت آقا الان یه دستگاهی درست شده، آب جوشو میریزی توش، درشو میبندی، 10 ساعت آب داغ میمونه. فلاکسونو گفت عجیب بود واقعا. خب ما الان میخندیم بهش، عجیبه اینها نبوده چون، و اینها رو هم مردم نمیفهمیدن اون موقع، حالا خوب شد نقل کردن. پیامبر اکرم احادیثی داره و تکلم من لم یکن متکلما، به سخن می آید چیزی که سخنگو نیست. تلویزیون، رادیو، اینا سخنگو نیستن، دارن سخن میگن. موبایل، خب این واقعا یادم در زمان کی بود؟ الان تاریخش از ذهنم رفت. ساعت اختراع کرده بودن که عقربه‌هاش میچرخید. اینو وقتی میرن ارائه میدن به، حالا یکی از کشورهای غربی بود، مسلمونا درست کرده بودن، یا به مغولها، یا حالا به غربی‌ها، درست یادم نیست. اینا وقتی اینو میبینن که این عقربه‌ها خودش داره میچرخه، با شمشیر و گرز میافتن به جان، که میگن اجنه دارن اینا میچرخونن، این خودش داره میگه میشه خودش بچرخه. حالا این اخباری بود که از آخر الزمان گفته شده که اینها میاد. روایت داریم اصحاب امام عصر هر کدوم در یک طرف کره زمینن، با همدیگه حرف میزنن و همدیگه رو میبینن. یا روایت میگه وقتی یاران حضرت سوالی دارن، سوال میپرسن از امام عصر، با فاصله‌ای که هستن جواب در کف دستشون نوشته میشه. موبایل کف دست، اسمس میگه نمیاد جواب میگیری. حالا اون موقع شاید اصلا چیزی بشه کف دستش نمایش داده بشه، صفحه نمایشگر بیفته کف دستش. یا در مورد حکومت جهانی حضرت سوال کردن، آقا کل این دنیا رو چی حضرت میخواد؟ فرمود زمین زیر پای ایشان در نوردیده میشود و با سرعت اصحابش از جای به جای میروند. خب قدیم که نمیدونستن چجوری، مگه میشه آخه چنین چیزی؟ مگه اینها ممکنه اتفاق بیفته؟ نبود. حالا این هم، این حدیث هم که فرموده شده مربوط به این داستانه. حالا درسته تفسیر باطنی کردن، حالا غیر این حدیث خیلی چیزهای دیگه داریم در مورد تکلم موجودات، لازم نیست حتما به این حدیث استناد کنیم. یعنی قیامت برپا نمی گردد مگر آن که ران پای انسان و رشته های شلاق او به او سخن می گویند و او را بر کرده های وی آگاه می کنند. کرده های وی نه، اهله بله، بر کرده های اهل وی، او را بر کرده های اهلش مثلا آگاه می کنند. جان بگی دوره اهلش، نه به ما فعل اهلهو، به آنچه که اهل او انجام میده، خانوادش انجام میدن آگاه میکنه. و نیز عارف رومی در مثنوی گوید گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. میگه چشم غیبت باز بشه، ذرات جهان با تو حرف میان. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. نطق اینها رو اهل دل متوجه میشن. چی هست؟ نیورده اصلا. خب دیگه حالا پس چی بگیم؟ حالا ترجمه بس بگید. پس حالا بنده این قسمتی که می‌فرماد که عزبات جمع عزب است و آن طرفی یا قسمتی از شیء است که آویزان است. مرسل به معنی رها شده. و اصوات جمع صوت است و آن چیزی است که به وسیله آن میزنند، اما تازیانه. یعنی و افخاز جمع فخذ است که به معنی ران است. بله. و نیز عارف رومی در مثنوی میگوید گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. جمله ذرات در عالم نهان با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، از شما نامحرمان ما خاموشیم. فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس انبیا بیگانه است. حنانه اشاره بداره چی؟ به اون ستون حنانه یا استون حنانه. استون حنانه یا ستون حنانه موقعی که پیامبر اکرم در مدینه مسجد درست کرده بودن، یه ستونی بود، ستونی که از چوب نخل بود، یعنی تنه نخل رو ستون قرار داده بودن. پیامبر اکرم وقتی میخواستن سخنرانی کنن، صحبت کنن، تکیه میدادن به این ستون، برای اصحابشون صحبت میکردن. کلاس داشتن دیگه اونها، انسان باید حرف بشنوه. انبیا معلمن، درس میدن، اصلا کارشون اینه. انسان به خودی خود که انسان نمیشه که. تکیه میدادن به این ستون و برای اصحاب صحبت میکردن. یه مدتی که گذشت، اصحاب به فکر این افتادن یه صندلی درست کنن که پیامبر اکرم رو این صندلی بنشینن. لذا اومدن منبر، یه منبری که دارای 3 پله بود، منبر 3 پله درست کردن که پیامبر اکرم روی اون منبر بشینن سخنرانی کنن. وقتی منبر رو آوردن، پیامبر اکرم دیگه به این ستون تکیه نداد، یه مرتبه صدای ناله از این بلند شد که اسمشو گذاشتن ستون حنانه. حنین اون ناله‌ایه که از اون ستون بلند شد، که پیامبر اکرم روایت داره آمدن اینو نوازشش کردن، این تنه نخل رو نوازش کردن و گفتن که ناراحت نباش که در بهشت و با من خواهی بود. که استون حنانه، ستونی که ناله میکنه، حنین داره. فلسفی کو منکر حنانه است. حالا فلسفی بوده، کی بوده تو اون زمان؟ اهل استدلال و اینها، منکر این حرفا. این حرفا کدومه؟ مگه میشه مثلا چوب ناله کنه، چوب گریه کنه؟ خب آیه قرآن مگه نمیگه یا جبال و عوبی معه؟ خب مگه کوه گریه میکنه؟ بله گریه میکنه، شما نمیشنوی خب. که در فراق رسول اکرم، یا خود نبی اکرم هم حالا داره در روایتی که به معراج تشریف بردن، درخت توبا یا سدره المنتها بود، حالا من شک از منه، که وقتی به اون درخت رسیدن، ناله ای از اون درخت، یک حالت آه و ناله شنیدن، که گفتن پیامبر اکرم چرا ناله میکنی؟ گفت در فراق علی ناله میکنم، از شوقی که به علی ابن ابی طالب دارم ناله میزنم، که مشتاق. همون جوری که روایت داریم در مورد سلمان، که بهشت به سلمان مشتاق‌تر تا سلمان به بهشت. فلسفی کو منکر حنانه است، که اینا رو انکار میکنه، از حواس انبیا بیگانه است. انبیا حواسی دارن، این بالا هم فرمود هست، محسوس حواس اهل دل، حواسی دارن، چشم و گوشی دارن که دیگران ندارن، بینی دارن که دیگران ندارن. مگه حضرت یعقوب نگفتش که نیل عجد و ریح یوسف، بوی یوسف رو میشنوم؟ خب این بینی رو دیگری نداره، نمیشنوه این بو رو. پس بگیم این بو وجود نداره؟ هست، وجود داره، این نمیشنوه. این ناله هست، این نمیشنوه. این حقایق هستن، این نمیبینه. شاگردان علامه طباطبایی بعضیشون نقل کردن که علامه وقتی بیمارستان بود صبح رفتیم دیدن ایشون، دیدیم ایشون حالت چرت میزنه، انگار ناخوابی کشیده. میپرسن که آقا چی شده، شما نخوابیدید دیشب؟ فرماد از بس این اشیاء دور و برم ذکر میگفتن نمیتونستم بخوابم، از ذکر استماع ذکر اشیایی که در اطرافم هستن خوابم نمیبرد. فلسفی که منکر حنانه است، از حواس انبیا بیگانه است. استون حنانه رو مولانا زیاد در شعراش آورده، در همون شعر معروفشون هستش که میگه حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، ون در دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. حالا تا اون قسمتی که میاد میفرماد کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو. از چوب که کمتر نیستی، یه ناله ای بزن. چوب ناله زد، چوب گریه کرد در فراق پیامبر. تو کمتر از چوب که نیستی، تو هم یه ناله یه صدایی از خودت در بیار در فراق، در فراق یه عشقی داشته باش. عراقی حرف حرف میاره، عراقی میگه یک شیخی بالای منبر بود، اهل دلی بود، سخنرانی میکرد. شخصی وارد شد به مجلس ایشون، گفت آقا ببخشید، مالو تو مجلس سخنرانی تو مسجد بوده ظاهرا، کجا بوده، من الاغمو گم کردم، کسی الاغ منو ندیده. یه شیخ گفت اندکی صبر کن پیدا میکنم برایت. رو کرد به اهل مجلس گفت از شما کسی هست تا به حال عاشق نشده باشد؟ کسی بلند شد برای گفت من تا به حال عاشق نشدم. گفت بیا که الاغت را جستم. یعنی تو انسانی آخه، احساسی. حالا عاشق شدن منظور عشق و عاشقی مجازی نیست، عشق الهی. انسان آخه یک حرکتی، یک جنب جوشی، یک شوقی به عالم غیب، یک شوقی به معنویت، یک حرکتی، یک صدایی کمتر ز چوبی نیستی. بنواخ نور مصطفی آن استون حنانه را، کم طرز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو. و نظیر این ابیات به کلهی، نظیر اقوالی که به عربی و فارسی در این قسمت نقل کردیم بسیار زیاد است، و نیز ظواهر برخی از ادعیه و روایات و حتی دسته ای از آیات در باب سخن گفتن حیوانات وارد شده است که نقل آن موجب اطناب در کلام است. دیگه بخوایم بیاریم دیگه حالا خیلی. و غرض عمده از عنوان کردن این بحث در اینجا این است که از ادله فهمیده می شود که حیوانات به حسب مراتب مزاجهایشان دارای نفس مجرد غیر تام هستند، حیوانات. و اما اثبات چنین نفسی در نبات امریست به غایت مشکل، تا چه رسد به جماد که امر در آن سخت‌تر است. که البته ما یک بحثی رو در مورد شعور نباتات عنوان کردیم جلسات قبل، یعنی خود آقا جان مطرح فرمودن، ولذا این سؤال مطرح است که آیا نطق و تکلم اینان با انسانهای کامل بدین معناست که آنها چون انسان دارای نفس ناطق و عاقل هستند، و یا به معنای دیگر است؟ خب وقتی اینا حرف میزنن پس اینا دارای نفس ناطقه هستند، یا یه معنای دیگه میتونه داشته باشه؟ چه معنایی میتونه داشته باشه؟ بنابر نظر اول که بگیم نفسی دارن مثل انسان، نفس ناطقه. قصر دائم لازم آید که مستلزم قبح و لغو در فعل حکیم است. اگه بگیم اونا دارن نفس ناطقه مثل انسان هستن، مستلزم قبح و لغوه. چرا که قصر گفتیم قصر دائم محاله، قصرم گفتیم یعنی طبیعت شیء اقتضایی داشته باشه و هیچ وقت این اقتضا بروز و ظهور نکنه، زیرا معنایش این است که خداوند چیزی را در حیوان ایجاد کرده که هرگز اثر آن ظاهر نگشته و فعلیت آن ابراز نشد و تعالی عن ذلک علوا کبیرا. خب اینجا پس یعنی چی؟ یعنی حیوانات دارای نفس ناطقه نیستن یا جمادات و نباتات دارای نفس ناطقه نیستن؟ پس این نطقی که محسوس حواس اهل دله پس چیه؟ در مورد این قصر دائم یه چیزی باید عرض کنیم و اون اینه که اینجا قصر دائم لازم نمیاد. اگر مردم کورن و نمیبینند و کرند و نمیشنوند، قصر لازم میاد. مردم نمیشنوند، مردم نمیبینند، پس اینجا قصر لازم نمیاد که بگیم اونها قوه نطق دارند ولی نمیتونن بروز بدن. نه بروز میدن، این نمیشنوه. آقا در داستان حضرت سلیمان و سخن گفتنش با مورچه دو تا مطلب هست. یه مطلب فهمیدن کلام موره که چی میخواد بگه، یکی شنیدن صدای مورچه است. دو تا، یکی صدای مورچه، میگه شما صدای مورچه رو میشنوید، مردم میگه صدای مورچه رو میشنون، نه. حالا اگر صدا رو شنید بعد مفهوم کلامش رو درک کنه. میتونیم ما چون صدای مورچه رو نمیشنویم بگیم مورچه صدا نداره چون ما نمیشنویم؟ پس قصر لازم نمیاد که از این طریق بخوایم بگیم نه. اما قبل از این که وارد بحث بشیم، چون اینجا الان حالا آقا جان یه مطلبی از جناب ملا صدرا میارن و بعد وارد یک بحث خیلی سنگین در از سر و سر مطلبی است که سر و سر، چون سخن گفتن اشیا خودش سره، بعد سر این سخن گفتن، سر این ادراک چیه؟ میشه سر و سر، جزو مباحث سر و سر. اما قبل از اینکه کلام صدرالمتعلهین رو بخونیم و قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم که ذکر موجودات و اینکه اشیا ناطقن سرش چیه، این مطلب رو دقت کنید. نفس انسان که مجرد از ماده است حرفی درش نیست، نفس حیوان که مجرد از ماده است باز حرفی درش نیست، اثبات شده است. هرچند تجردش میگیم تجرد تام نیست ولی تجرد داره، چون اصلا ادراک تجرد میخواد. بحث ما الان در مورد گیاه و جماده. آیا آنان نیز به مانند انسان دارای نفس ناطقه هستند؟ صحبت سر اینه، آیا آنان که حیات این عالم حیه، ولی صحبت اینه آیا حیات اونها به مانند حیات نفس آدمی است؟ اگر نیست پس چگونه است؟ اگر حیات سنگ و گیاه حیات دارند، چون آیات قرآن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این که دیگه نه کشف نه روایت چیزی نیست که بخوایم تسبیح موجودات که باید حی باشه، باید شاعر باشه، حیات داره. خب این حیاتش مثل نفس ماست. یا یه جور دیگه است. اگر رجوع کنید به مباحث گذشته، یه مبحثی داشتیم، کلامی از صدرالمتعلهین که فرمود سبحان من کسف اللطیف و لطف الکثیف، منزه از خدایی که کثیف، کثیف یعنی متکاسف، فشرده، کثیف کرده است لطیف را و لطیف کرده است کثیف را، که گفتیم اشاره به قوس نزول و قوس صعود داره. فیض منبسط تنزل میکنه، تکاسف پیدا میکنه تا مرتبه طبیعت، آخرین مرتبه تکاسف اینجاست. بعد در قوس صعود این ماده کثیف تلطف پیدا میکنه، لطیف میشه، عروج میکنه و بالا میره. نفس آدمی در قوس چیه؟ بگید. صعوده، یعنی ماده ترفع پیدا کرده، تلطیف شده، شده نفس مجرد از ماده. نفس انسان و نفس حیوان از موجودات لطیف در قوس صعودن، اما نفس نبات و نفس جماد از ارواح نزولی هستند، از ارواح نزولی هستند. یعنی درست نفس مجرد دارن، اما نفس مجردشون مثل نفس مجرد انسان نیست، چون نفس انسان در قوس صعوده، نفس اونها در قوس نزوله. نفس انسان میوه ماده است، اینجوری بگیم، از ماده نشأت گرفته. اما روحی که برای اونا قائلیم، نفسی که برای جمادات قائلیم، نفسیه که ماده از میوه اون روح و نفسه، ماده از اون نشأت گرفته. شما این خط ماده رو در نظر بگیر، امتداد ماده رو، در دو طرفش مجرد قرار داره، درسته؟ چون قوس نزول مجرد میاد مادی میشه، در قوس صعود این مادی میاد مجرد میشه. پس برزخ نزول و برزخ صعود دو طرف ماده رو چی کرده؟ گرفته. نفس انسان در اون قوس صعودیه، در اون برزخ صعودیه، اما جماد و نبات در اون قوس نزولی هن. حیاتشون با حیات ما متفاوته، حیات اونها با حیات ما متفاوته. پس حیان منتها نوع حیاتشون با ما فرق میکنه، چون حیات ما، نفس ما صعودیه، نفس اونها در قوس نزوله. حیات هم که باشه دیگه عوارض حیات، علم و نطق و قدرت و اینا دیگه همش مشترک، فرق نمی کنه. لذا اونا هم نطق دارن که تسبیح میکنن خداوند رو، در عالم خودشون. خب حالا برگردیم به کتاب. پس اینو یاد بگیریم مطلب چیه در مورد، حالا چون گیج نیفتید بگی خب آقا یه عده میگن نه، یه عده میگن آره، بعد پس ذکر اینا، شنیدن ذکر اینها چی میشه، به چه صورته. اینو اول دستبندی کنیم. نفس انسان، نفس انسان و حیوان سعودیه، اما نفس یا روح جمادی و نباتی نزولیه. چنان که آن حکم حکیم صدر المتألهین شیرازی در شرح بر حدیث سوم از باب نسبت در اصول کافی گوید، بسیاری از منسوبان به کشف و عرفان گمان برده‌اند که نبات و جماد و حیوان چون انسان دارای نفس ناطقه‌اند. میگن نبات و جماد و حیوان مثل انسان دارای نفس ناطقه‌اند، ولیکن این امری است باطل و براهین بر خلاف آن قائم است. و از جمله برهان ها این است که لازم می آید تعطیل و منع از آنچه که خداوند طبیعت شیء را بر آن مفتور کرده است، سرشته است، و نیز لازم می آید دوام قصر بر افراد نوع، اما بحث قصر دائم که بود، و ابقای بر امکان و قوه. یعنی قوه میخواد بگه اگر اینجوری که میگید شما باشه، یه قوهی در این شی هست که این هیچ وقت به فعلیت نمیرسه. این استدلالشون. و عدم رسیدن به فعلیت و وجدان و سایر مفاسدی که مخالف با برهان و حکمت است. سون صحبتی چی میکنه؟ میگه اگر بگیم اونها نفس ناطقه‌ای دارن مثل نفس ناطقه انسان، که ما هم نمیگیم که اونها نفس ناطقه‌ای دارن مثل نفس ناطقه انسانی، اگرچه شاید بعضی از عرفا چنین چیزی گفته باشن. حق آن است، این ادامه کلام ملا صدراست، که تکلم نبات و جماد و حیوان تسبیحی است فطری و سجودی ذاتی و عبادتی فطری است. یعنی میگه فطرتش تسبیحه، فطرتش مسبحه، ذاتن در سجوده. عبادتی که میکنه مثل عبادت انسان مثلا اختیاری نیست، ذاتش در عبادته، ذاتش بر بندگیه، که از تجلی الهی و انبساط نوری وجودی بر جمیع مخلوقات است. اون انبساط نور الهی که بر جمیع مخلوقات شده، اینها چون مظاهر انوار الهی هن، ذاتن مسبح حق هن، ذاتن. اینجا یعنی چی ذاتن مسبح حق هن؟ عبادتشون ذاتیه یعنی چی؟ نکته ای آخه باید به سرش برسه انسان. ببینید در انسان تسبیح ما جزو چیه ما محسوب میشه؟ فعل ماست. عبادتمون، تسبیحمون، ذکرمون، اینا جزو افعالیه که از ما صادر میشه. پس این تسبیح ما دیگه ذاتی نیست، مگر انسان به یه افقی برسه که تسبیحش بشه ذاتی. که مثلا روایت داریم در اصول کافی در مورد مؤمن، میگه مؤمن جوهری از ذکر، جوهری ذکر، جوهره وجودش ذکره. این کسیه که تسبیحش ذاتی شده. حالا به این کار نداریم. انسان که به اون حال و مراتب نرسیده، تسبیح و ذکر و عبادتش ذاتی نیست، جز افعالشه. اما عقول چطور؟ اون حقایق بسیطه، حقایق مرسله، اون فرشتگان مقرب، آیا اونا یه ذاتی دارن جدا؟ بعد تسبیح میکنن مثل ما، یا اینکه نه اصلا ذاتشون تسبیحه، اونا موجوداتی سبوحی هن، ذاتشون تسبیحه. یه مثالی بزنیم یه مقدار واضح بشه بحث. یه موقع از شما یه لامپ رو میبینید که این لامپ نور میده، خب این میتونه گاهی نور بده، میتونه گاهی نور نده، پس این نور دادن ذاتی او نیست. اما خود آتش آیا این نورش ذاتی آتشه یا نه؟ آتش دیگه یه چیزی نیست که نور یه چیز دیگه ای باشه، مثل لامپ. لامپ نور دادنش یه چیزه، خودش یه چیزه، نور دادنش یه چیز دیگه است. اما آتش خودش و نورش یکیه، یه چیزن. این مثالیه برای اینکه ذهن انسان نزدیک بشه. فرشتگان، عقول قادسات، اینا ذاتشون سبوحیه، ذاتش تسبیحه، و اون چه هم که از اونا بروز میکنه تسبیحه، ذاتش تسبیحه و آن چه بروز میکنه تسبیحه. حالا از آن جایی که جمادات انبساط اون نور الهیان، در حقیقت ذات اینها هم تسبیحیه، ذاتشون سبوحیه. میگه مثل انسان نیست که تسبیح کردنش جدا باشه از خودش، خسته بشه از تسبیح کردن، چون فعل دیگه. پس این نکته رو هم دریابیم که اینجا چی داره میفرماد. میفرماد ببینید، حق آن است که تکلم نبات و جماد و نبات و جماد و حیوان تسبیحی فطری و سجودی ذاتی و عبادتی فطری است که از تجلی الهی و انبساط نوری وجودی بر جمیع مخلوقات است، و آنان به حسب تفاوت درجات و تفاضل مقاماتشان در نیل وجود و در شهود مختلف می باشند. حالا خود اونا میگه تازه مراتبی دارن در این تسبیحشون. خب این وجه اول بود. پس عزیزان یادمون باشه این نکته رو، که چون خارج از کتاب گفتیم، نفس انسان و حیوان با نفس نبات و جماد متفاوته. نفس انسان و حیوان در قوس صعود، نفس جماد و نبات در قوس نزوله. این مطلب، پس نفس اونها مثل نفس ناطقه انسانی نیست، اینو داشته باشیم. مطلب دیگه اینه که جمادات همون جوری که ما در عقول قادسات، در اون ملائک مقرب، اونها ذاتشون سبوحی و قدوسیه که تسبیح و تقدیس چیزی جدای از ذاتشون نیست، به وجهی این عالم هم که الله نور السماوات والارض، ذاتش سبوحی و قدوسی، ذاتش تسبیحه اصلا، چون از تنزل عقول به وجود آمده این عالم. این عالم تنزل ملکوته، این عالم تنزل ملکوته، لذا ذرات این عالم مشغول تسبیح و تقدیسن، نه مشغول باز به این معنا که فکر کنیم یه چیزی هستن که تسبیحشون جداشونه، اصلا خودش تسبیحه. حالا پس عارف وقتی تسبیح میشنوه چی میشنوه؟ چجوریه وقتی عارف تسبیح موجوداتو میشنوه؟ اونا به چه زبان گفتیم تسبیح میکنن؟ یا حرف دیگه، به زبان عربی تسبیح و تقدیس میکنن یا به زبان خودشون؟ زبان خودشون وقت چیه؟ چه جور زبانیه؟ اصلا زبان چیه؟ اصلا زبان چیه؟ کی میدونه زبان چیه؟ زبان یه صوتیه، معنا رو منتقل میکنه. زبان یه صوتیه که معنا رو منتقل میکنه. روایت میگه صبح این گنجشکا دیدی جیگ جیگ میکنن تو هم دیگه صبح که میشه. روایت داره اینا تسبیح میکنن و از خدا روزی میخوان. خب یه صوتیه معناش تسبیحه. حتی روایت داریم چوب وقتی جق جق میکنه داره تسبیح میکنه خدا رو. فقط جق جق، از هر صوتی در این عالم تسبیح خداست، بلکه هر وجودی تسبیح خداست. ما فکر کردیم چیزی که صوت باشه فقط تسبیحه، نه، خود وجود این کتاب تسبیح خداست. ببینیم مگه در شریعت نمیگه آقا روزدار نفس کشیدنش تسبیحه؟ نفس اینکه ذکر نمیگه، که میگه نفسش تسبیحه، چون وجودش اصلا شده تسبیحه. انسان الهی وجودش، خوابش عبادته، خوردنش عبادته، دستشویی رفتنش عبادته، نوره. الهی از پای تا فرقم در نور تو غرقم. انشاءالله که خداوند به برکت اولیاء خودش ما رو هم نصیب عنایت کنه از تسبیح و عبودیت خودش. انشاءالله صلوات نبی بفرمایید.